مد نظرش به دست بیارن.
درسته. خب ما چون داشتیم چالش ها رو بررسی میکردیم و شما هم در کنارش راه های مقابله رو میفرمودید آقای سرنک، اگر هنوز نکته باقی مانده از قلم نیفته چون من میانه کلامتون اومدم.
خواهش میکنم. نکته که خیلی زیاد هست، هر کنون از این بحث ها اینقدر میشه وارد شد و بستش داد، فکر نمی کنم حالا در وقتی برنامه بگنجه.
خب ولی من ما چالش ها رو مطرح کردیم دیگه و من حتما میخوام که در کنارش حالا وضعیت نظام بانکی کشور خودم رو هم حتما بررسی کنیم و البته اینکه اگه شما پیشنهادی دارید با توجه به کارشناس امنیت در حوزه بانکداری یا اینکه راهکاری که بتونه کمک کننده باشه از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. ما الان توی سطح جامعه بانکیمون، حالا اون چیزی که من دارم رصد میکنم، وقتی که میبینم نسبت به سال گذشته پیشرفت خیلی خوبی بوده. پیشرفت واقعا قابل مقایسه نیست که بگیم ما مثلا یه عددی مثلا 50 بودیم شدیم 60 یا 50 بودیم شدیم 70. این عدد خیلی بزرگه. ولی به نظر من هنوز این پیشرفت اندازه اون پیشرفتی نیست که داره از سوی مقابل توسط نهادها یا توسط اون هکرهایی که توی جهان یا توی کل دنیا دارن کار میکنن. ما سرعتمون، منظورم اینه که ما سرعتمون هنوز خیلی مونده که به اون سرعت اونا برسه و خودمون رو برسون به یه نقطه‌ای که بگیم ما تا حد خوبی توی منطقه امن قرار داریم یا توی سیف زون قرار داریم. و این نکته رو میطلبه که ما توی حوزه منابع انسانی، منابع انسانی در حوزه امنیت اطلاعات، مخصوصا تو سطح دانشگاه‌ها خیلی بیشتر کار کنیم. تو سطح الان من میدونم استارتاپ‌هایی هستن که دارن تو حوزه امنیت کار میکنن، خیلی خوبه که بتونیم استارتاپ‌ها رو از طرف نهادهای بالادست مثل بانک مرکزی، مثل بانک‌های بزرگ پشتیبانی کنیم و بتونیم نیروی خبره در حوزه امنیت اطلاعات پرورش بدیم. یکی مزلاتی که الان بانک‌های ما درگیرن بحث نیروی خبره در حوزه امنیت اطلاعات هست و این مسئله به نظرم کار کردن توی دانشگاه، توی استارتاپ‌ها به راحتی قابل حله.
خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از شما آقای مهندس سرلک. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. خوبه که نظر ایشون رو هم درباره موضوع گفتگو یعنی امنیت در نظام بانکداری الکترونیک بدونیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
جناب مهندس سرلک، من خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، همینطور خدمت سرکار خانم بشرگاه دوست ماچه محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر نوری‌خواه ممنونم که با ما همراه شدین. اگر موافق باشید نظر شما رو هم درباره مسئله امنیت در نظام بانکداری الکترونیک جویا بشیم. حالا ما صحبت های مفصلی رو با آقای مهندس سرلک داشتیم، منتها اگر هم شما دیدگاهی دارید بفرمایید که بتونیم گفتگو رو پی بگیریم.
ببین، موضوع امنیت در نظام بانکی یک موضوع بسیار گسترده است که البته نمود اون رو باید در مشکلاتی که برای مردم پیش میاد و احیانا مثلا از کارتشون تو استفاده میشه، از بانکشون تو استفاده میشه، یا پرونده هایی که در این زمینه توی قوه قضاییه تشکیل میشه و آسیب هایی که به کشور وارد میشه دید. مثلا موضوع پولشویی که یکی از مشکلاتیه که کشورمون باش مواجه هست و موضوعاتی از این دست. اما نکته اینجاست که امنیت یک کالایی است که شاید به صورت ظاهری نشه دیدش، یعنی یک موضوع کیفی است که در حین خدمات باعث میشه که خدمات به بهترین شکل ممکنش ارائه بشه. اما مثل یک ساختمون نیست که مثلا میبینیم با وجود اینکه مسئله تحریم هست و با وجود اینکه مشکلاتی رو بانک ها دارن، بعضیاشون بدهکاری زیادی رو دارن، مشکلات زیادی رو دارن، اما توی تبلیغات توی ساختمون ساختن و ساختمون زیبا و جذاب و بهترین جاهای شهر ساختن واقعا کم نمیذارن. اما موضوع امنیت موضوعی که چون نمود ظاهری بلافاصله یا بگیم که یک جلوه‌ای شاید در نگاه اول نداشته باشه، بانک‌ها خیلی برای خودشون جایگاهی نمی‌بینن یا وظیفه‌ای نمی‌بینن که خیلی تو این زمینه سرمایه‌گذاری جدی انجام بدن. همونطور که فکر می‌کنم بحث شد، خدماتی که ارائه میشه به بانک‌ها در حوزه نرم‌افزار، نیست‌آخری نرم‌افزاری، هم از سیستم عامل اپلیکیشن سرورها و تمام نرم‌افزارهایی که داره توی جاهای مختلف استفاده میشه، از کور بانکینگ بگیرید تا نرم‌افزارها و ابزارهای دیگری که توی بانک‌ها استفاده میشه، قاعدتا اگر تحریم نبود خب شاید میشدن شرکت‌های بهتر با خدمات بهتر خریداری بشه استفاده بشه. اما به هر حال تو خیلی از زمینه‌ها ما تحریمیم، اما بالاخره داریم کار خودمون رو هم انجام میدیم. تو کشور داره بالاخره کارها جلو میره، شرکت‌های داخلی دارن فعالیت میکنن، باید بتونن این خدمات رو ارائه بدن، اما شرطش اینه که پشتیبانی لازم از این شرکت‌ها بشه و امکانات لازم در اختیار این شرکت‌ها قرار بگیره. خب اگر مثلا شرکت‌های بزرگ دنیا هم خدمات ارائه میدادن به بانک‌های ما، بالاخره نرخ خدماتی که اونها دارن ارائه میدن نرخ‌های خیلی بالایی است و به ازای یه سیستم عامل می‌بینیم در سال مثلا چند هزار دلار بابت بروز رسانی اون دریافت می‌کنن، چون خدمات خوبی هم ارائه میدن. خب در کشور ما هم اگه خدمات خوب بخوایم، بانک‌ها باید سرمایه‌گذاری بکنن، همونطور که دوست دارن که ملک خوبی داشته باشن، جای خیلی خوب شهر و ظاهر جذابی بهش بدن و تو تبلیغات بالاخره سرمایه‌گذاری زیادی میکنن. تو این حوزه هم نیاز به سرمایه‌گذاری وجود داره،
یعنی حمایت از شرکت‌های بومی هم باید صورت بگیره با هم بشه.
بله قطعا. خب ما اما شرکت‌هایی رو داریم تو سر کشور دارن فعالیت میکنن برای ارائه خدمات زیرساختی و کارهای مختلفی که توی حوزه نظام بانکی مطرح هست و خدماتی که ارائه میشه، از زیرساخت بگیرید تا نرم افزارهای بانکی که یه دسته از اونها به نام کور بانکینگ مشهورن. هر کدوم از اینها بالاخره نوع خدمات و کیفیت خدماتی که ارائه میدن در امنیت سیستم بانکی موثره. البته در کنار اون تصمیماتی هم هست که باز اونها هم میطلبه که بانک‌ها هزینه بکنن. مثلا ما توی یک برنامه مفصل به حضور یکی از کارشناسان حوزه بانکی پرداختیم به این موضوع که کارت‌های مغناطیسی که الان داره استفاده میشه، اینها تو دنیا به واقع منقرض شدن و کارت‌های هوشمند تراشه‌دار الان مورد استفاده قرار میگیرن، یا بعضا کارت‌هایی که یه حالت دوگانه دارن، یعنی هر دو تا این امکانات رو دارن، و اگر جایی از کارت مغناطیسی استفاده بشه و حساب فرد دچار مشکلی بشه، اون شرکتی که یا اون جایی که این خدمات رو مبتنی بر کارت هوشمند ارائه نداده، اون باید پاسخگو باشه. پس گذار به سمت فناوری‌های جدید باید با هزینه نظام بانکی و بانک ها انجام بشه. یه نکته
آقای دکتر نوریخواه، حالا قبل از اینکه نکته دیگرتون رو بگید، پس شما الان مسئله رو بیشتر اون هزینه هایی که بانک باید بکنه میدانید، نه دانش فنی که در اختیار شرکت های داخلی و حالا استارتاپ هایی که هستند و فعالند، درسته؟
ببینید دانش فنی این ارسم دانش فنی بسیار بالاییست و فناوری های تکیه و موضوع امنیت هم شاید در لبه فناوری باشه. خب این نکته هست، اما ما تو زمینه‌های دیگه هم داریم می‌بینیم که در دنیا وقتی بالاخره شرکت‌های مختلف دارن خدماتی رو ارائه میدن، محصولاتی رو ارائه میدن، شرکت ایرانی هم حرفی برای گفتن دارن تو صنایع دفاعی و موضوعاتی که بالاخره دارن رقابت میکنن تو دنیا، تو زمینه‌هایی که اعتماد شده بهشون، سرمایه‌گذاری شده و دانش چیزی است که قابل اکتساب، به شرط اینکه با مدیریت صحیح، با سرمایه‌گذاری صحیح و با به کار گرفتن متخصصین بومی و حتی کمک گرفتن از بالاخره متخصصینی که در دنیا دارن تو این حوزه کار میکنن، بالاخره ما این دانش رو اکتساب بکنیم. نشدنی نیست.
بله.
تو خیلی از حوزه ها دیدیم که این اتفاق افتاده، کما اینکه مثلا زمانی که اولین سلاح سایبری واقعی در دنیا علیه مثلا تاسیسات غنی‌سازی ایران به کار گرفته شد، ما دیدیم بعد از مدتی بالاخره کارشناسان بومی تونستند که جلوی این آسیب ها رو بگیرن و مراکزی ایجاد شد که بتونه این آسیب پذیری ها و چالش هایی که وجود داره رو رصد بکنه و بتونه از این حملات جلوگیری بکنه و دیگه این اتفاق نیفتاد و بالاخره این مسیری برای دشمن سد شد. حالا وقتی که ما موضوع امنیت در نظام بانکی رو در نظر میگیریم، یکی از چالش های اساسی اینجا، چون بسیاری از تبهکاران و کسایی که میخوان سوء استفاده بکنن از سیستم های رایانه‌ای، هدف اصلیشون پول هست و هدف اصلیشون اینه که به پول برسن، و اینجاست که نظام بانکی باید بیا توی زمینه سرمایه گذاری بکنه، کار بکنه. و البته تو بعضی از زمینه ها هم شاید نیاز به سرمایه گذاری جدی نیست، یک تصمیم اساسی میخواد. مثلا موضوع فیشینگ یکی از موضوعاتی که کشور ما متاسفانه باش مواجهه به صورت جدی و خیلی کار اثرگذاری هم تو این حوزه انجام نشده، در صورتی که واقعا راهکارهایی وجود داره که خیلی راحت یا با فناوری نسبتا ساده میشه بخش زیادی از این سوء استفاده رو جلوشو گرفت. توی فیشینگ یک صفحه جدید میسازن که کاربر اطلاعاتش رو وارد میکنه و بعد فکر میکنه که یک سایت واقعیه، چون ظاهر شبیه سایت واقعیه. و خب برای چنین کلاهبرداری واقعا دانش فنی پیچیده‌ای هم مورد نیاز نیست و به خاطر همین خیلی از کلاهبردارا از این روش استفاده میکنن. یکی از راهکارهایی که پیشنهاد میشه استفاده از تایید پیامکی است. یعنی اگر شما اطلاعاتتون رو توی یک سایت اینترنتی وارد کردید، تا زمانی که پیامک تایید رو براتون نیاد و شما اون کد تایید رو وارد نکنید، این خرید انجام نمیشه. با همین کار ساده میشه بسیاری از کلاهبرداری هایی که توی این حوزه داره انجام میشه و سرقت شماره کارت رو همزه انجام میشه جلوشو گرفت. و در نهایت یه بخشی از شرکت هایی هم که فعالا مجوزهایی گرفتن که خب این مجوزها امنیت نظام پرداخت کشور رو پایین میاره و نمونهش رو بخوایم بگیم، پرداخت از طریق ستاره مربع هست که خب فقط با وارد کردن شماره کارت خودش و رمز خودش توی یک بستر ناامنی که از زیر دست چندین شرکت رد میشه کار پرداختش رو انجام میده، که خب زمانی با اینکه مرکزی اومد وسط و خواست این پرداخت‌ها رو جلوش رو بگیره، ولی متاسفانه به دلیل سود کلانی که برخی از شرکت‌ها در این حوزه دارن متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اقدام تصمیم صحیح بانک مرکزی واقعا عملیاتی نشد. خب اینها خب دیگه به فناوری و به شاید سرمایه گذاری و اینها برده میگرده. خب سود یه سری از شرکت هاست که با همین شرایط موجود ادامه بدن تا اینکه خدای نکرده یه اتفاقی بیفته و اون وقت باید دید که اصلا کسی پاسخگو هست یا نه.
خیلی آقای دکتر نوریخا، اتفاق
افتاده کشورم و کسی هم پاسخگو نبوده چون دیگه درسته. کار از کار گذشته.
آقای دکتر نوریخا، اتفاقا الان آقای دکتر امیر جلالی مسئول مرکز آپای دانشگاه قوم پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. حالا من میخوام حتما درباره چالش‌های اصلی امنیت نظام بانکداری الکترونیک با ایشون صحبت کنم و راهکارهایی و پیشنهادهایی که در ذهن دارن. حالا اگر در خلال گفتگو نکته‌ای هم به ذهن شما خطور کرد، خوشحال میشیم که صحبت شما رو بشنویم. همینطور آقای مهندس سلک که داخل استودیو حضور دارن. آقای دکتر جلالی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی و تشکر بابت که فرصتی که در اختیار بنده قرار دادیم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر جلالی، حالا با توجه به این زمانی که داریم و باید مدیریت بشه، شما از چالش‌های اصلی امنیت نظام بانکداری در حال حاضر در کشورمون بفرمایید و اینکه چه راهکاری رو پیشنهاد میدید.
بله. عرض به خدمتتون که این چالش‌های امنیتی که نظام بانکداری رو تهدید می‌کنه، می‌تونیم به دو دسته تقسیم کنیم ما.
بله.
چالش‌های در حقیقت چالش‌های حال حاضر نظام بانکداری که چالش‌های عملیاتی ما هستن، یکی چالش‌هایی که در آینده ممکنه ما رو تهدید کنن و ما باید از الان خودمون رو آماده اون چالش‌ها بکنیم. توی بحث چالش‌های فعلی، ببینید ما وقتی بحث حمله امنیتی رو مطرح می‌کنیم، حمله سایبری رو مطرح می‌کنیم، به هر تلاشی برای تغییر، تخریب، دسترسی به اطلاعات محرمانه، منع خدمت یا هر گونه دستکاری در سیستم های الکترونیک ما به این میگیم حملات سایبری. خب این حوزه خیلی حوزه وسیعی هست، این حوزه ایه که ما اگر بخوایم زیر مجموعاش نام ببریم شاید از حوصله شنوندگان خارج باشه، ولی باز ما میتونیم اینا رو به دو دسته تقسیم کنیم.
بله.
یکی حملاتی که هدفشون خود کور نظام بانکداری ما هست و یکی حملاتی که هدفشون در حقیقت کلاهبرداریه و مخاطبشون بیشتر مردم هستن. اون چیزی که ما توی این مدت شاهد بودیم اینه که حملات به خود سیستم بانکداری که شاید خیلی کم هم، یعنی شاید به نسبت حملات آمار کلی حملات 1-2% باشن و خب این بحثم بحثای بیشتر تخصصی هست که چطور این حملات اتفاق میفته. نگرانی اصلی ما توی این مدت تجربیاتی که داشتیم و اون چیزی که از جامعه دیدیم بیشتر حملاتی هستن که مخاطبشون مردمه، یعنی اینها تلاش میکنن به نحوی توی هر کدوم از اون قدم‌های بانکداری الکترونیک، از حالا ابزارهای مختلفی که اینجا ارائه میشه تا حتی اس‌ام‌اس‌های بانکی که برای مردم ارسال میشه، تلاش میکنن به شکلی که مردم رو فریب بدن.
بله.
و به نحوی در حقیقت کلاهبرداری انجام میدن. دغدغه اصلی ما در حال حاضر توی نظام بانکداری این جور حملات هست.
درسته.
آقای...
بله. آقای دکتر جلالی، ما داخل استودیو حضور آقای مهندس مرتضی سرلک رو هم داریم. ایشون کارشناس امنیت در حوزه بانکداری هستند و میخوان نکته ای رو بیان کنن، اگر اجازه بدید و پاسخ شما رو بشنویم. آقای مهندس بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر.
سلام علیکم.
من یه فقط نکته‌ای داشتم در مورد این که درسته ما به اکثر حملاتمون سمت مشتری‌ها هست و به نیت کلاهبرداری، ولی اون درصدی که الان ما حملات داریم که سمت خود بانک‌ها، حالا توجه این که من خودم درگیر این موضوع هستم، درصد قابل توجهیه و ریسکش به شدت بالاست. یعنی اگر خدایی نکرده یک باری یک حمله خیلی موفقی صورت بگیره به یه زیرساخت بانکی ما، زیرساخت بانک مرکزی یا هر کدوم از بانک‌های ما چه کوچیک چه بزرگ، اون میزان سلب اعتمادی که ایجاد می‌کنه توی جامعه و اون تبعاتی که به وجود میاره به نظر من به شدت هزینه بر هست. و نکته‌ای که هست الان از نظر من عددش خیلی کم نیست، یعنی اون رصدهایی که ما داریم میکنیم، تلاشهایی که داریم میبینیم که صورت میگیره جهت نفوذ و حمله به زیرساخت بانکی، تلاشهایی است که رقم بالا، ولی خب خوشبختانه تا حد خوبی در حال حاضر داره جلوگیری میشه. ولی به نظر من با سرعتی که این تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، یه مقدار ما سرعتمون رو بیشتر کنیم که خدای نکرده یه روزی از اون کانال ضربه نخوریم.
آقای دکتر، من خدمت جنابی سلام عرض میکنم. من همینجور فکر رو خواستم اضافه بکنم. حرف جناب مهندس کاملا صحیحه و اینکه ما بالاخره خدماتی که داریم میگیریم در حوزه سیستم عامل نرم افزارهای کاربردی و زیرساختهای بانکی، بالاخره نمیتونیم از شرکتهایی که تو دنیا دارن کار میکنن تو این حوزه به صورت مستقیم خدمات بگیریم. پس اینکه ما سامانه هامون به روز باشه، ابزارهای مناسب رو داشته باشیم، متاسفانه نداریم. و اینکه تهدیدات اینجا هم باز از دو دسته میشه، یعنی ما یه سری تهدیدات در حوزه امنیت ملی رو داریم و ادعایی که مثلا آمریکایی‌ها داشتن در مورد شبکه‌های بالاخره هک و نفوذی که ادعا می‌کردن تونستن در این حوزه نفوذهایی رو انجام بدن در سامانه‌های بانکی و از اونها در زمان مناسب بخوان بهره بگیرن برای ضربه زدن به کشور، که این یک تهدید هست. و تهدیدهای پایداری که تحت عنوان APT شناخته میشن و نفوذهایی که به قولی دست خودشون رو رو نمی‌کنن، اینها تهدیدات به واقع جدی هستن که باید جلوی اونها ایستاد. و نکته سوم این که زیرساخته اساسی بانکی ما بعضاً برخی از اونها مال قبل از انقلاب هست و حتی مال سالها پیشه و پروتکل هایی هم که داره استفاده میشه، پروتکل هایی که به واقع برای امروز واقعا مناسب نیستن. تو شبکه شتاب پروتکلی که وجود داره بین بانک ها واقعا پروتکل بسیار ساده و بدون در نظر گرفتن ضوابط رمزنگاری و بالاخره موضوعاتی است که امروزه در دنیا حتی توی سطح ارتباطات عادی وب مردم داره رعایت میشه. اونجا به لحاظ پیچیدگی ها، به لحاظ هزینه هایی که داره، واقعا شاید دنبال نکردن و عدم استفاده از کارت هوشمند و موضوعاتی از این دست که به نوعی در دنیا حداقل استانداردهای جهانی وجود داره که در حوزه فناوری اطلاعات، در حوزه بانکداری داره رعایت میشه. عدم رعایت اینها یه مقداری ما رو نگران میکنه که حتی در اون مرحله سیستم‌های اساسی بانکی هم دچار مشکل باشیم. اما من با حرف شما موافقم که آسیبی که امروز الان مردم می‌بینن همون حملات فیشینگ، همون حملاتی که بالاخره کارتشون رو دستگیر می‌کنه. اینجا هم باز نظام بانکی با فعال کردن مثلا تایید پیامکی، با رفتن به سمت کارت هوشمند، واقعا دستش بازه که میتونه تعداد زیادی رفع کنه.
آقای دکتر نوری‌خواه، اگه اجازه بدید پاسخ آقای دکتر جلالی رو هم بشنویم. البته آقای مهندس سرلک گفتن که این مسئله شتابی که شما فرمودید الان درسته،
هم فکر می‌کنم که تا آخرین نسخه‌ای که اعلام شده و پیاده سازی شده توی بانک‌ها مسئله رمزنگاری حل شده.
درسته. خب آقای دکتر جلالی، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من با جمله بزرگواران کاملا موافق هستم که اگر احیانا یک حمله موثری به خود نظام بانکی، به سیستم‌های بک‌بون نظام بانکی وارد بشه، هزینه و در حقیقت خسارت اون حمله اصلا با بقیه موارد قابل قیاس نیست. ولی واقعیت خب ما توی مرکز آب‌ها وضعیت جامعه رو رصد می‌کنیم. درصد برداشت من این هست که هرچند که حالا تلاش‌های زیادی داره انجام میشه، ولی فکر نمی‌کنم درصد بالایی از اینها حتی بتونن یک گام هم به جلو برن. اون چیزی که ما توی جامعه می‌بینیم و ما رو نگران می‌کنه بحث‌های فیشینگه. حالا انواع و اقسام فریب‌هایی که در اینجا یک کاربر، یک مشتری رو به نحوی فریب میدن به شکلی که اون خودش یا اطلاعات حیاتیش رو در اختیار اون مهاجم قرار بده، و یا اینکه بالاخره یک جوری یک امکان فریب، یک امکان کلاهبرداری رو باز بکنه. هرچند موافق هستم که خود اهمیت بک‌بون‌ها خیلی زیاده، منتها عرض می‌کنم چیزی که ما در جامعه رصد میکنیم نشون میده این موضوعات الان خیلی پررنگتر هستن. اغلب افراد خلافکار در جامعه، اونایی که به بحث‌های هک و بحث‌های امنیتی سایبری علاقمند هستن، از این راه وارد میشن. ما تقریبا روزی بیش از 20 مورد فیشینگ بانکی فقط کشف میکنیم. مجموعشون هم الان خیلی ساده شده. تقریبا میتونیم ادعا کنیم 90% اپلیکیشن هایی که توی شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام داره پخش میشه، اینا پشت سرش یک فیشینگ بانکی وجود داره. تقریبا تمام درگاه‌های بانکی رو توی این اپلیکیشن‌ها مورد هدف قرار دادن. آمار دزدی‌ها و خسارت‌هایی که داریم توی این حوزه انجام میشه، هر کدومش کم باشه، ولی چون مقیاس خیلی زیادی داره، اینا نگران کننده است. حسن این مورد رو هم قبول دارم که ما توی این بخش میتونیم با آپدیت کردن سیستم‌های بانکداریمون شاید جلوی خیلی از این موارد رو بگیریم. بحث رمزهای یک بار مصرفی که انشاءالله قرار هست در آینده پیاده سازی بشه و استفاده بشه، خب میتونه خیلی از این موارد رو کم کنه. به نظر ما اتفاقا این حجم فیشینگ که الان داره انجام میشه به خاطر این هست که این فیشرها، این مهاجمین حس میکنن احتمالاً وقتی اون سیستم راه اندازی بشه دستشون بسته میشه و تمام تلاششون رو دارن تا این زمان قبل از رسیدن به اون نقطه انجام میدن.
بسیار خوب. آیه
یک نکته هم در مورد چالش هایی که در آینده ممکنه نظام بانکی رو تهدید بکنه، به اعتقاد بنده، البته حالا این موضوعی نیست که 100% بشه برام سار نظر کرد، ولی بحث رمزارزها بحثی هست که خیلی میتونه از یک طرف ابزار قدرت باشه و از یک طرف ابزار تهدید برای نظام بانکداری. حتما مصحح هستید که شروع این سیستم های رمزارزها مقامات ها با یک جمله شروع کرد که این یک گلوله است بر بدنه سیستم بانکداری. حالا این مواردی هست که به نظرم شاید بشه این رو هم جزو تهدیدات آینده، البته نه تهدید
ما مفصل در برنامه بعدی حتما به این موضوع میپردازیم آقای دکتر جلالی، و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید و توضیحات تکمیلی خودتون رو در اون برنامه درباره حالا رمزارزهایی که میفرمایید در برنامه فصل مجازی داشته باشید. اگر نکته دیگری ندارید با شما خدافظی کنم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر امیر جلالی، مسئول مرکز آپای دانشگاه قم. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر نوری خان، ما زمانمون خیلی محدود، اگر در حد یک دقیقه صحبتی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که بالاخره مسیر جلوی نظام بانکی یک مسیر مشخص و واضحی است که اگر حتی نوآوری هم نخوان داشته باشن تو این حوزه، که البته نوآوری ضروری است، استانداردهای جهانی رو رعایت کردن در حوزه امنیت اطلاعات حداقل هایی است که نظام بانکی ما باید به سمت اون بره. استفاده از کارت های هوشمند به جای کارت های مغناطیسی فعلی که به راحتی کپی میشن، استفاده از تایید تو مرحله ای، حداقل استفاده از تایید پیامکی که واقعا فناوری ویژه‌ای نمیخواد، یا پرهیز از رفتن به سمت راه حل های پیچیده و غیر عملیاتی مثل اپ های تایید دو مرحله ای، و امنسازی زیرساخت‌های اساسی و حیاتی ارزش اطلاعات و گردآوری و ذخیره‌سازی اطلاعات، این حداقل‌هایی است که باید نظام بانکی ما براش حتما سرمایه‌گذاری بکنه و یک کار ویژه براش انجام بده.
بسیار خب، خیلی تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. باتون خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. بسیار خوب، این هم از گفته‌های بزرگوارانی که روی خط تلفنی برنامه خصوصی مجازی آمدند. آیه مهندس سرلک، در پایان در خدمت شما هستیم، اگر نکته‌ای به عنوان جمع‌بندی یا حرف پایانی است بفرمایید.
خواهش می‌کنم. به عنوان جمع‌بندی من تأکید می‌کنم روی اون بحث آموزش برای عموم جامعه در حوزه استفاده امن از اینترنت، مخصوصا در حوزه پرداخت و انتقال پول. و فکر میکنم همونطور آقای دکتر گفتم، علاوه تعدادی بیشترین مشکلاتی که داریم تو سطح جامعه است، و این آموزش تا حد خیلی خوبی میتونه اینو مرتفع کنه.
بله.
و در سمت بانک ها هم من امیدوارم که بانک ها با جدیتر گرفتن موضوع و قرار دادن بودجه های خوبی که بتونن سطح کیفی حوزه امنیتشون رو نزدیک کنن به استانداردهای جهانی، خودشون رو از ریسکایی که فعلا توش هستن یا در آینده ممکنه درگیرش بشن خارج کنن.
بسیار خوب، صمیمانه سپاسگزارم از شما آقای مهندس مرتضی سرلک، کارشناس امنیت در حوزه بانکداری. تشکر میکنم که دعوت ما رو برای حضور در استودیوی اقتصاد مجازی پذیرفتید و امیدوارم که برنامه مورد قبول شنوندگان هم قرار بگیره. باهاتون خدافظی میکنم. همینطور از همراهی خوب شما شنوندگان هم ممنون سپاسگزارم. اگر نکته‌ای به ذهنتون خطور کرده حتما با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30637 تا در برنامه‌های آتی پیگیر بشید. ممنون که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش و خدا نگهدارتون باشه.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
صبح پر انرژی، جوین گردی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذی، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. غذا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی،
نوش جان.